بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت و حکمه استاد امینی نژاد، جلسه 110 19 اردیبهشت 95.
نمیدیم ما بگیم که ذات پروردگار چون این کمالی رو نداره. در نهایت الحکمه یه اشکال دیگه هم وارد کرده که اینجا نیاورده و اونم این است که شما برای عقل اول که یکی از موجودات مجرد تامه، علم حصولی تصویر میکنید. به حسب بیاناتی که صدر و متعلم و پیروان صدر دارن، اساساً موجودات مجرد محض به هیچ نحو علم حصولی ندارن، نه خداوند متعال و نه دیگر عقول و مفارقات و امثال اینا، تا برسه به موجود مادی، یعنی موجود مرتبط با ماده. موجود مرتبط با ماده هستش که مثل نفس، که افزون بر علم حضوری میتواند علم حصولی هم درباره او معنا داشته باشه. ببینید بیان رو. السادس ما نسب الى ثالیث الملتی من حکمای یونان، از حکمای یونان هستش، یا ثالیث هم میگن، ثالیث الملتی یا ثالیث الملتی. درصد تو دوره ترجمه وقتی که بسیاری از دیدگاه‌های حکمای یونان منتقل شد، این دست از اقوال وارد حوزه اندیشه فلسفه اسلامی شده. و جالب اینه که چنانچه قبلا هم عرض کردیم، اکثر این اقوال رو که منتقل شد اقوال الهی بوده، یعنی مثل اقوال افلاطون، ارسطو، مثل امثال اینجور چیزها. اگر فلاسفه مادی هم قولشون مطرح شد، اونا مورد نقد قرار گرفته، هم از سوی حکمای یونانی هم از سوی حکمای اسلامی. این دوره ترجمه وقتی میخواد صورت بگیره، به نحو گزینشی این ترجمه ها صورت گرفت. الان این قولی که شما مشاهده می‌کنید کاملا بر اساس دستگاهی است که در حکمت اسلامی پذیرفته شده است. باری تعالی، عقل اول، مادون عقل اول، این دستگاه پذیرفته شده است. از سادس ما نسب الی ثالیث الملتی و هو انه تعالی، قول ششم قول ایشونه یا منسوب به ایشونه. خب این قول چیه؟ و هو انه تعالی اینه که خداوند متعال یعلم العقل الاول و هو المعلول الاول به حضور ذاتهی انده، یعنی این که خداوند متعال عقل اول را که همون اولین معلوله، عقل اول را که همون اولین معلول هستش، آگاه و علم داره به حضور ذاتهی انده. به چه نحو؟ به این نحو که ذات عقل اول و معلول اول در نزد خدا حاضره، یعنی ارتباط حق با معلول اول ارتباط حضوری و مستقیم بدون واسطه است، چون عقل اوله، چون معلول اوله، پس خودش پیش حق حاضره. یعنی تعریف علم حضوری برایش چیه؟ صادق. علم حضوری معناش همین بود دیگه. اما به بقیه اشیا چجوری علم داره؟ میگه بقیه اشیا همشون صورشون در عقل اول هست. صور که میگیم در اینجا مثل همین صور حصولی ذهنی مد نظره، صورشون در عقل اول موجوده. وقتی صورشون در عقل اول موجود بود و خداوند متعال علم حضوری اشراقی بر عقل اول داشت، طبیعتا همه محتویات عقل اول هم پیش او حاضره. محتویات عقل اول چیا هستن؟ همون صور اشیای مادونه. پس به اشیاء مادون به نوع علم حصولی به این سبق علم داره، نه اینکه این صور در خود حضرت حق باشه، اون گونه‌ای که مشاء در اقوال بعدی مطرح می‌کنن. مشاء خود این صور را در ارتباط با وجود حقانی مطرح می‌کنن. اینا نه، اینا میگن صور حصولی ذهنی در عقل اول مطرح هستش. خداوند علم حضوری به عقل اول داره، به واسطه حضور صور اشیاء در عقل اول به بقیه اشیاء علم حصولی داره. به این سبکی که توضیح میدیم میفرماد و هو انه تعالی یعلم العقل الاول و هو المعلول الاول به حضور ذاتی انده و یعلم، این خداوند، و یعلم سایر الاشیاء برتسام صورها فی العقل الاول. و خداوند متعال آگاه از همه اشیاء دیگر هست به ارتسام صور این اشیاء. ارتسام یعنی حالت حصولی بهش میده، مرتسمه حالت انتقاش، اینکه صرفا در واقع نقوششون اونجا باشه، صرفا فهم اونجا باشه، نه خود اونا اونجا باشن بلکه صورت اونا اونجا حاصل باشه، به ارتسام صور ها فی العقل الاول. مثل اینکه علم رو چجوری تعریف میکردیم؟ حصول صورت شیء عند العقل، که این تعریف علم حصولیه، توجه کردیم؟ حصول صورت شیء عند العقل، عند الذهن. و یعلم و سایر الاشیاء به ارتسام صورها فی العقل الاول. اشکالی که درش هست چیه؟ اینجا یک اشکال مطرح شده، در نهایت دو تا اشکال مطرح شده. و فی انه یرد علیه ما ورد علی سابقه، منظور از این که ما ورد علی سابقه، در اون قول قبلی دو تا اشکال وارد شده بود، ایاتون باشه در قول پنجم که قول شیخ اشراق باشه دو تا اشکال وارد شد. اون اشکال اول مد نظر نیست، یعنی قرینه محتوایی کاملا واضحه که اصلا ربطی به اشکال اول نداره. منظور اشکال دومه، و فی انه یرد علیه ما ورد علی سابقه. اون اشکالی رو که بر قول قبلی وارد شده بود این بود که پروردگار به حسب مرتبه ذات خالی از علم تفصیلی به همه اشیاء هستش در مرتبه ذات. در این قول هم این نکته وجود داره، این در مرتبه ذات خالی از علم تفصیلی به اشیاء. تا عقل اول مطرح نشه علم حضوری به او مطرح نمیشه، باز تا عقل اول مطرح نشه علم حصولی به سایر اشیاء مطرح نمیشه. پس علم قبل از عقل اول به کل اشیاء از جمله عقل اول و بقیه اشیاء در ذات حق تعالی مطرح نیستش، و این نقصیست در حق تعالی، در خداوند نمیشه نقص باشه، چون او صرف الوجودی هستش که لا یشز عنه وجودون ولا کمال وجودی، که علامه هی مرتب این معنا رو تکرار میکنه. الان که بحث نکردیم، عقل اول انشاءالله باید در کجا؟ در فعل پروردگار بحث بکنیم، بر اساس قاعده الواحد اونجا باید توضیح بدیم. قاعده الواحد اصلش رو قبلا گذروندیم، ولی در بحث فعل اونجایی که تو در نهایه مفصل توضیح داده، در اونجا باید توضیح بدیم که اون اولین چیزی که از حق تعالی صادر میشه یک حقیقته، نمیتونه متکثر باشه، و اون یک حقیقت رو ما اسمش میذاریم عقل اول، میگیم معلول اول، ویژگیایی هم براش چیکار میکنیم، تبیین میکنیم. الموصولی ان شاء الله میاد، ان شاء الله، چون تو قول مشائین مفصل اینا راجع به الموصولی بحث میکنن، اونجا میاد. البته اصل بحث رو در مرحله 11 اونجا گذروندیم. میفرماد که وفی انه یرد علیه ما ورد علی سابقه. افزون بر این در نهایت الحکم تو همین قسمت یه اشکال دیگه هم وارد کرده از کتاب ما، صفحه 291 اونجا یه اشکال وارد کرده که شما برای عقل اول که یک موجود مجرد تام غیر مادیه دارید علم حصولی تصویر میکنید، در حالی رو که بر اساس توضیحاتی که در فلسفه صدرا داده میشه که قبلا تو مباحث پیشین تو مرحله 11 فصل 10 از مرحله 11 اونجا گذشته، تو اونجا این تبیین آمده و این بیان روشن شده که در موجودات مادی و مرتبط با ماده هستش که علم حصولی معنا داره، اما در موجوداتی که مجرد تام باشن، یعنی نه ذاتن و نه فعلا هیچ ارتباطی با ماده نداشته باشن، حتی مثل نفس هم نباشه، نفس ذاتن مجرده به لحاظ فعل و کار مادیه، اگر یه موجود داشته باشه که مجرد تام باشه، یعنی به هیچ نحو با ماده مرتبط نباشه، چون این موجودی علم حصولی درباره او از نظر فلسفه صدرا میفرمان که مطرح نمیتونه باشه. علامه هم قبول کرده، یعنی باری تعالی عقول مفارقات ارواحی که تجرد تام دارن اگر اثبات بشن، مثلا خدا اثبات شده، عقل اول اگه اثبات شد، اگه موجودات اثبات شدن، اگه اثبات بشن درباره اونا علم حصولی معنا نخواهد داشت. لذا تو نهایت الحکم یه اشکال دیگه هم وارد کرده که شما برای عقل اول که موجود مجرد تامه دارید علم حصولی ثابت میکنید. این قول ششم. اما قول هفتم، اگه دقت کرده باشید قول ششم بین علم حضوری و علم حصولی تفکیک کرده که به نحو حضوری در عقل اول حاصله، به نحو حصولی در اشیاء دیگر حاصله. اینجا بین علم تفصیلی و اجمالی فرق گذاشته، منتها این اجمالی اون اجمالی که صدرا گفته نیستا، اینجا اجمالی کاملا در مقابل تفصیلی هستش، با تفصیلی جمع نمیشه. علم اجمالی در نگاه عموم یعنی یه دانشی که همراه با یک ابهاماتی هستش، یعنی اصلش معلومه، ریزکاریاش معلوم نیست، تفاصیلش معلوم نیست. اجمالی در نگاه دیگران معمولا اینجوری، این یک دانشی که همراه با پاره‌ای از ابهامات است که اکثر به این شکله، اغلب به این شکله که به اصلش علم داریم ولی به ریزکاری‌ها و تفاصیلش علم حاصل نیست. الان اجمالی اینجا همین معنا رو داره. این قول هفتم چی میگه؟ میگه که پروردگار متعال به عقل اول علم تفصیلی داره، چون پیشش حاضر هستش، ولی به مادون عقل اول علم اجمالی داره، یعنی به ما بعد که مادون عقل اول میشه علم اجمالی داره. چرا؟ چون اساساً اون اشیاء که هنوز وجود تفصیلی پیدا نکردن تا به اونها علم تفصیلی حاصل بشه. همه اینها به نحو مجمل در عقل اول موجودن، ادبیاتی که صدر را به کار برد در دست اونها نیست که نشون بدن عقل اول میتونه یک متن بسیطی باشه که به نحو جمعی همه تفاصیل رو در خودش داشته باشه. این ادبیات وجود نداره. لذا میگن نسبت عقل اول با بقیه اشیا چجوری؟ عقل اول علت همه است، پس همه در اونجا وجود دارن. اما چجوری وجود دارن؟ به نحو اعلا و اشرف. به نحو اعلا و اشرف رو به گونه‌ای توضیح میدن که یعنی تفاصیل توش نیست، فقط قوه و منه اشیاء بعدی توش وجود داره. اگه اینجوری باشه، وقتی عقل اول رو کسی عالم بشه، اجمالاً به فروعات و تفاصیل بعدی که از عقل اول ناشی میشه علم پیدا میکنه اجمالاً، اما نه اینکه به تفاصیلش اطلاع و آگاهی داشته باشه. از سابه، این قول هفتم، قول بعضی هم، قول بعضی از حکما هستش که اینجور میگن ان ذاته تعالی علم، مال شما داره مثلا ان ذاته باید باشه، ان ذاته تعالی علم، یعنی برای ذات این علم هستش، ولی ان ذاته علم یه تساماتی توی تعبیر هست، اشکال نداره. از باب این که علم عین مثلا بر فرض مثال ذات هست، اشکال نداره. ان ذاته تعالی علم تفصیلی بالمعلول الاول، یعنی خداوند متعال علم تفصیلی به معلول اول داره. اگه میفهمودن ان لذاتی تعالی علمن تفصیلیا خیلی راحت بود. ان ذاته تعالی، ذات پروردگار، علم تفصیلی به معلول اول داره. چرا؟ چون معلول اول که همون عقل اول باشه، تماما خودش پیش حق حاضره. بقیه اشیا چجوری پیش حق حاضرن؟ به خاطر اینکه عقل اول پیش حق حاضره و عقل اول علت بقیه است. وقتی عقل اول علت بقیه است، پس همه اونها باید مجملن غیر تفصیلی در عقل اول باشه. این اجمال غیر از بیان صدر است، رو تاکید میکنم. قول بعضیم ان ذاته و تعالی علم تفصیلی بالمعلول اول. چرا علم تفصیلی هستش؟ عرض کردم چون خود معلول اول پیش حق حاضره بدون هیچ واسطه ای، پس علم تفصیلی داره. خب و اجمالیون به مادونه، یعنی ذات پروردگار علم اجمالیست به مادون عقل اول، یعنی برای ذات پروردگار علم اجمالی به مادون عقل اول وجود داره. یعنی معنای مبهم همراه با ابهام، تفاصیل توش نیسته. و اجمالیون به مادونه و ذات المعلول الاول. خب حالا ما وقتی اینجوری توضیح دادیم، ببینید حق سبحانه و تعالی، این رو در توضیح نگفتم، حق سبحانه و تعالی وقتی نسبت به عقل اول و مابقی در نظر گرفته میشه، نسبت به عقل اول چه وضعیت داره؟ علم تفصیلی. نسبت بقیه چی؟ علم اجمالی. حالا بیایم پایین‌تر، خود عقل اول نسبت به عقل دوم چه وضعیت داره؟ باز میشه تفصیلی، چون خودش پیشش حاضره. ولی نسبت به مادون عقل ثانی چیه؟ حالا همون حالتی که حق تعالی نسبت به مادون عقل اول، همین جور میره پایین. یعنی هر مرحله نسبت به مرحله بعد، اونی که بی واسطه است علم تفصیلی، اونی که با واسطه است علم اجمالیه. من توضیح دادم چرا تفصیلی چرا اجمالی. تفصیلی چون علم حضوری داره، اجمالی است چون خود اونا پیش حق حاضر نیستن. اون وجود اعلا و اشرفش که در نایه علت حاضره، پیش اون مرحله بالاتر حاضر هستش. پس دقت کنید عبارت رو. از سابع قول و بعضهم ان ذاته تعالی علم تفصیلی بالمعلول الاول و اجمالی به ما دونه و ذات و ذات عطب اون ذاته تعالی و ذات المعلول الاول علم تفصیلی بالمعلول الثانی که اون عقل ثانی باشه. یعنی ذات معلول الاول علم تفصیلی به معلول ثانی داره. چرا؟ چون بدون هیچ واسطه ای خود معلول ثانی پیش عقل اول حاضره. اینجا چی داریم برای شما؟ اجمالون، اجمالیون، تو نهای اجمالیون داره، اجمالیون نوشته. باید باشه، الان من نوشتم ظاهرن اجمالیون چون تو نهای همینه، اجمالون، اجمالیون، این تفصیلیون، اجمالیون. و اجمالیون به مادونه و اجمالیست به مادونه چی؟ عقل ثانی. یعنی برای عقل اول نسبت به عقل ثانی علم تفصیلی وجود داره و به نسبت چی؟ موجودات مادون عقل ثانی علم اجمالی وجود داره. چرا اینجا اجمالیه؟ چرا اونجا تفصیلی هستش؟ توضیح دادم. پس مرحله به مرحله پیش میره. ولی ما الان کار مرحله بعد نداشتیم، ما فقط راجع به حق تعالی داشتیم بحث میکردیم. راجع به حق که میخوای بحث بکنی چی باید بگی؟ باید بگی تفصیلی است نسبت به عقل اول، اجمالی است نسبت به بقیه. خب الله میفرماد که در این قول هم همون اشکالی که در اقوال پیشین مطرح میکردیم وجود داره و اون چیه؟ این استش که ذات پروردگار در مرتبه خودش از علم تفصیلی به ما سوا خالی خواهد شد. چرا؟ چون شما میگه علم تفصیلی، علم همه این بحثایی که مطرح کردید در چه خصوص مطرحه؟ در خصوص بعد از مرتبه ذات مطرحه. حتی علم حضوری به عقل اولم بعد از مرتبه ذات و در مرحله تحقق عقل اول صورت میگیره که این علم تفصیلیه، یا علم اجمالی تو مرحله بعد از ذات محقق میشه. پس بنابراین ذات پروردگار از علم تفصیلی به ما سوا خالیه. فقط مواظب باشید، یعنی اینجا تفاصیل هر قول نیومده. در مرحله ذات علم اجمالی به ما سوا وجود دارد، منتها این علم اجمالی چه جور علم اجمالی؟ نه علم اجمالی که صدرا میگه در این کشف تفصیلی، نه، اینجا علم اجمالی همراه با ابهامه. این همون استدلالی که کردیم، گفتیم در عقل اول علم اجمالی به مادون استش، خب در خداوند هم علم اجمالی به مادون وجود داره. چرا؟ چون خداوند مبدا ما سواست و هم کل ما سوا به نحو اعلی و اشرف در علت باید موجود باشه، منتها تفاصیل وجود نداره اونجا، تفاصیل در اونجا نیست. پس علم اجمالی حق به ما سوا قبل از ایجاد تو مرتبه ذات مسلم است بنابر این قول. اختلاف سر علم تفصیلی اینجا مهمه. و فیه ما فی سابقه، یعنی در این قولم همون اشکالی هستش که در قول قبلی وجود داشته. به ظرائف و دقایق بحث توجه داشته باشید، به همه اعوال. من بارها تذکر دادم الان ما در طرح این اقوال مثلا علم ذات به ذات رو اصلا بحث نکردیم، یا مثلا در بسیاری از اینها علم ذات به ما سوا در مرحله ایجاد رو با قبل از اینا تفکیک نکردیم. اینها را یک منظر خاصیه که علامه داره پی میگیره، میخواد بگه که اینا بخشی از علمی که حق تعالی باید داشته باشه رو تأمین نمیکنه. لزام الان مثلا هی اقوال رو رد میکنه، نه اینکه بالکل بخواد رد بکنه، مواظب باشیم. از همون منظری که اشکالات رو وارد میکنه میخواد در واقع این اقوال رو رد بکنه، یا دست کم میخواد مقایسه بکنه با اون قول مختار، بگه قول مختار همه علوم رو تأمین کرده ولی این اقوال برخی از اون بخش‌ها رو تأمین نمی‌کنه. اینا اشکالات به این سبب که برخی از اشکالات هم البته جدیه، مثل اینکه بگیم علم اصولی اونجا محققه و صدرا و صدرایان بگن نه اصلا علم اصولی اونجا معنا نداره و غلطه، مثلا توجه کردید؟ یا مثلا شیخ اشراق میگفت که علم حضوری اشراقی نسبت به موجودات مادی مطرح است، ولی صدرا و پیروان صدرا از جمله علامه معتقدن که نه، نسبت به موجودات مادی علم حضوری اشراقی وجود نداره. اینم قول هفتم. اما قول هشتم، قول هشتم دیدگاهی است که منسوب به فرفوریوسه. فرفوریوس شاگرد فلوتینه. ببینید به لحاظ تاریخ فلسفه، چون ما اینا رو به لحاظ تاریخ نمیخونیم و باید بخونیم در دانشگاه ها، مثلا وقتی تاریخ فلسفه میخونن یکی مثلا فلسفه یونان رو میخونن، مثلا دو واحد راجع به افلاطون بحث میکنن، دو واحد راجع به ارسطو بحث میکنن، بعد از مثلا اینها نو افلاطونیان اینها کیا بودن و چه جوری شده تا میرسیم به عصر ترجمه، بعد از عصر ترجمه چه اتفاقی میفته. حالا ما یه مقدار بحثا رو در این فضا تو همون 42 جلسه مطرح کردیم، باید این بحثا بیشتر پیگیری بشه که فضای ذهنی ما آماده باشه. حالا در هر صورت بعد از اون دوره میلاد، بعد از در واقع ظهور حضرت مسیح که قرنهایی طی شده، یه عده ای از حکما شکل گرفتن که در رأس یه طایفه از اینها فلوتین قرار داره. فلوتین جزء نو افلاطونیانه، یعنی افلاطون آمده ارسطو بسیاری از دیدگاه افلاطون رو رد کرده، یک ممشایی رو در فلسفه شکل داده، بعداً مثل فارابی، ابن سینا، امثال اینا همون فضای ارسطو ادامه دادن. اما این وسط کار عده‌ای آمدن به نام نو افلاطونیان که اینها همون دیدگاه افلاطون رو مجدداً احیا کردن. توجه کردید؟ یکی از بزرگترین اینها فلوتین هستش، صاحب کتاب اصولوجیا، اصولوجیا یا معرفت الربوبیه. اصولوجیا که الان موجوده، اصولوجیا یا که ترجمه شده به معرفت الربوبیه، این رو حکمای ما فکر میکردن مال ارسطوئه و اتفاقای مهمی اینجا افتاد. این انتسابی که به ارسطو پیدا کرد این کتاب، مسائل فراوانی شکل گرفته. بعدها تو دوره معاصر تحقیقاتی که صورت گرفته، هنوز تردیدهای وجود داره، تحقیقاتی که صورت گرفته نشون داده که این کتاب مال ارسطو نیست، و مال فلوتینه و ادبیاتی که اونجا به کار رفتم ادبیات متناسب با ادبیات ارسطو نیست. حالا در هر صورت این فلوتین شاگردانی که داشته، یکی از شاگردانش پرفوریوسه. پرفوریوس یک نظریه‌ای در باب علم مطرح کرده که بسیار امتداد پیدا کرد و طرفداران زیادی در طول تاریخ فلسفه پیدا کرده، و اون نظریه نظریه اتحاد علم و عالم و معلومه. یعنی چه فرایندی طی میشه، اصل مسئله اینجوریه، چه فرایندی طی میشه تا آگاهی اتفاق میافته، یک شیء به شیء دیگر آگاه میشه. توجه کردید؟ این اصل بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول، یا علم و عالم و معلوم، یا هر تعبیر دیگه که در اینجا مطرح میشه، برای تبیین و توضیح فرایند حصول آگاهی و علم یک شیء به شیء دیگره. اینا میخوام بگن تا اتحاد، نوعی اتحاد و ارتباط وجودی حاصل نشه، اون حضور لازم در پدیده علم محقق نخواهد شد. عرض کردیم علم کی حاصل میشه؟ وقتی که حضور شی در نزد شی دیگر باشد. حضور اگر اتفاق افتاد علم حاصل میشه. حالا توضیحاتی که قبلا هم خیلی جمله اشاراتی به این بحث داشتیم، حالا ایشون این مطلب رو مطرح کرده که علم با اتحاد علم عالم و علم و معلوم حاصل خواهد شد. الان در باب حق تعالی ایشون میخواد بگه علم پروردگار از باب اتحاد او با معلوم محقق میشه. علامه طباطبایی میفهمون که اساسا شمردن این ایده در تعداد اقوال در باب علم پروردگار بی جهته، چون این داره کیفیت علم رو توضیح میده، اصلا ربطی به نظریه‌ای در باب علم باری تعالی نداره. چون نظریات قبلی بحث نظریات و اقوالی بود که داره علم پروردگار رو توضیح میده، علم به ذات، علم به غیر، علم به نمیدونم به فلان در مرتبه ذات آیا داره نداره اینا را. بحث ایشون راجع به چگونگی و کیفیت شکل گیری علمه. این نمیتواند ارتباطی با بحث ما داشته باشه. ببین بیان رو میفرماد از سام دو تا اشکال میگیری که الان عرض خواهم کرد و ریزیکاری اینجا وجود داره که توضیح میدم در تطویل. از سامن ما نسب الى فرفوریوس، اون چرا که به فرفوریوس نسبت داده شده، ان علمه تعالی. حالا دوره اول ما میدونید که در حوزه اسلامی دو دوره ترجمه داشتیم، یه قبل اشاره کردم، یه دوره ترجمه در اوائل قرون اسلامی پیش اومد، یه دوره ترجمه هم در همین عصر ما پیش اومده. توجه کردید؟ یعنی یک دو قرن اخیر پیش اومده. منتها در دوره قبلی وقتی این ترجمه و انتقال علوم پیش اومده، مسلمان ها همجور گردنشون صاف صاف محکم، سینهشون ستبر، بدون هیچ گونه احساس رعبی با اونا برخورد کردن، حسب کردن، اصلا گفتن شما که چیزی بلد نیستید، ما اتفاقا حرفای درستونو میگیریم، اونا رو تقویت کردیم، چقدر گسترش دادیم. بعدا خود اونا اومدن از ما یاد گرفتن، یعنی اونا برای اینکه ارسطو رو بهتر بشناسن میومدن از راه آثار فارابی و ابن سینا و اینها. این اصلا هیچ گونه رعبی و چیز عجیبی است، یعنی خیلی باید مطالعه بشه چه وضعیتی وجود داشت. یعنی مسلمان ها احساس تفوق میکردن و این علوم منتقل شده، ولی در لذا وقتی اون موقع میگفتن ارسطو افلاطون، اینجور نبود که بترسن بلرزن بگن حالا هر اسم فرفوریوس، پس معلومه که این خیلی مهمه. توجه کردید؟ فلوتین مثلا این خیلی پس مهمه، اصلا اینجوری نبوده. ولی در دوره متأخر اونچنان رعب به مسلمان ها دست داد که اصلا معلوم نبود این اسمی که مثلا فرض کنید که از اروپا میبرد کی هست، این مترجمه، این دستیارش بوده، چند مرتبه پایین تر بوده، بالاتر بوده، این کی هستش. به معنی اینکه شما یه اسم خارجی فقط کافی هستش ببرید برای بحث، خودش عدل و دلیل بر حقانیت اون مسئله. اما شما برید سخنرانی بکنید به معنی حالا یه کسی کتاب اینا کی بوده اصلا، یه دانشجو بوده کی بوده مثلا، توجه کرد؟ نه اینکه حالا خیلی هم مهم باشه، یه دانشجو دست چندم حالا یه مقاله نوشته، این بنده خدا هم مثلا زبانم مثلا یاد گرفته. می‌بینید که این بحث تعلیم زبان و اینها هم که خود استقام می‌فرماد و بحث جدی است، چقدر در انترنت چه فضایی وجود داره، چه جور ارزش سازی واقعا میشه که طرف به محض اینکه زبان یاد میگیره اصلا اخلاقش، ادبیاتش، نوع راه رفتنش، لباسش، همه چیزش تغییر میکنه. این احساس میکنه یک شخصیت فاخر شده، خوش زبان یاد گرفته دیگه. توجه کن این چه اتفاقی، خود درسته خودش یک فضلیه، نمیخوام اینو پایین بگیرم، اما اون بارهای ارزشی که دنبالش هست اونو میخوام توجه. لذا من بسیاری از اوقات به دوستان که زبان یاد میگیرن به اونا توصیه میکردم شما وقتی زبان یاد میگیرید فکر کنید که زبان مؤمنان با تقوای پرهیزگار اونا رو دارید یاد میگیرید. این خیلی تأثیر داره تا اینکه وقتی به این نکته ها و چند تا نکته پیرامونی هم هست که باید انسان توجه بکنه. الان مثلا فرض کنید که این بچه میره زبان، اگه زبان ندونه که اصلا فرض کنید ارزشی نداره یا اون کلاس لازمی که باید داشته باشه، بعد تازه پدر اون چنان افتاده در فضای جامعه که پدر و مادرها تحت فشار جامعه مجبور هستن بچه‌شون رو بفرستن به چی؟ به این زبان کده ها. حالا چقدر هزینه و خرج و اینا حالا معلوم نیست بشه یا نشه، هیچی توجه کردید؟ حالا لااقل این پوزش داده بشه که مثلا ما بچه‌مون رو می‌فرستیم فلان جا، بله مثلا ترم فلان هستش، حالا دو تا کلمه هم مثلا بفرض یاد، اینا همه اون پشت صحنه‌ش نگاه بکنیم چی و چه نکته‌ای درش وجود داره. توجه کردید؟ من نمی‌خوام بگم که زبان در طلبه اتفاقا خب ما این نقص‌ها رو واقعا داریم. زبان‌های یعنی زمان‌های سابق علمای ما خیلی جلوتر از ما بودن، دو تا زبان سه تا زبان بلد بودن. همون زبان مثلا عبری رو به لحاظ این که برخوردهای دینی ما باید داشته باشیم بلد بودن، مسلط بودن، لااقل دست کم در حوزه چند نفر بلد بودن. توجه کردید؟ یعنی هر زبانی رو که به یه نحو امکان ارتباط با مقولات دینی پیدا می‌کرد که یک زمان ممکنه مفید باشه برای جامعه اسلامی اونا یاد می‌گرفتن، دست کم بعضی از اونا یاد میگرفتن. باید این فضا وجود داشته باشه ولی با ایده، با هدف. نباید ما اینا رو در خود طلبه ها دیدیم، یعنی کسانی رو که طلبت از دوستان ما از دیگران آشنا میشناختیم زبان یاد گرفته، خود زبان یاد گرفته، فضای طلبگی چرا عوض شده؟ حالا لباس نمی پوشه، حالا فرض کنید لباسش تغییر کرده، حالا فرض کنید که داره فضای دیگه‌ای رو داره طی میکنه، و زبان شما یاد گرفتی. توجه کردی؟ زبان باید یک ابزاری باشه برای بحث اندیشه های دینی و امثال اینایی رو که ما دغدغه شو در این فضا باد. حالا در اصل اینو می‌خواستم بگم تو اون زمان اول اینا ارسطو مثلا به فرض مثال اینا بهتر، نه ارسطو چی گفته؟ نگاه امروز ما بحث اسفار داشتیم در صدر متعلی یه بحثی رو وقتی مطرح کرد مخالف با ارسطو بود، یکی گفت والا ممکنه شما با ارسطو دارید مخالفت، با ارسطو مخالفت بکنم؟ الحق و احق و ان یتبع، حق سزاواره که تبعیت به جور ارسطو، مثلا خب ارسطو باشه. اگر ما ارسطو و افلاطون اینا رو مطرح میکنیم برای اینکه این اقوال مطرح بشه ببینیم آیا حرف درست زاویه توی فرمایشاتشون هستش یا نیستش، بس اینه. ولی تو دوره جدید عرض کردم که این فضا کاملا جدی هستش. خیلی خوب. ان اسامن ما نسب الی فرفوریوس ان علمه تعالی، از اون طرف هم متاسفانه بعضیا توی فضاهایی قرار گرفتن و افتادن که حالا این عرض کردم بحث مستوفا و مفصلیه، این ردیابی های اینا خیلی مهم است، بررسی پشت صحنه های بسیاری از افراد که مثلا دقیقا نمیتونه بشر رو با فضای وحی معنا بکنه، علوم بشری رو در کنار علوم وحیانی معنا بکنه. میبینید در خیلی از فضاها، من لیستش تو ذهن من هست، اینا متاسفانه اصلا تو این فضا فکر میکنن اون چه که حق است فقط در فضای دین میشه به دست آورد و اون چه که در فضای دیگر به دست آمده حتما باطله. اینش توجه بکنید کاملا غلطه، یعنی کاملا مغالطه آمیزه و اگر کسی این فضا رو پیش ببره به یک نقطه های بغرنج خواهد رسید. الان برخی از جاها وجود داره فلسفه وارداتی هستش. یه بنده خدای ما یه وضعی داشتیم هی هم دنبال ما میدوید اگه اینا نمیرفتن دنبال فلسفه، گفتم بابا ویل کن، چرا وقت میگیری؟ شما همه این فلسفه هایی که همه رو ویل کن، برو از اول فلسفه بساز، واقعا قادری، قدرت داری، توانایی داری، اینقدر شکوچونه چرا میزنی؟ شما میگه اگر ما از اسلام و اینا یک فلسفه، خب درست کنید دیگه، زودتر درست کنید ما خلاص بشیم از این فضا، اشکال نداره که این همه جنگ و دعوا و کسا این رو بشینید که پژوهشگاه بزرگ درست بکنید و بگید که ما در این پژوهشگاه می‌خوایم فلسفه ناب اسلامی درست بکنیم، بکنید، هیچ اشکالی نداره. به نظر من کاملا میشه، منتها نه با اون مبانی که بعضیا دارن. توجه کردید؟ نه با اون مبانی که بعضیا دارن. حالا بعضیا از رفتن تا آها اینا که وارداتی هست، خب وارداتی، خب وارداتی چی می‌خوای از این حرف بزنی؟ آها اینی که خراب، این خراب، این خراب، همه خراب. تا کجا استحالی اجتماعی نقیزه به ارتفاعی نقیزه اینم باید بره کنار. اصلا منطق باید از اون ریشه باید تغییر بکنه تا ما به درستی در خدمت خالص در خدمت دین باشیم. من نمیدونم این به کجا میخواد بیانجامه. خب یعنی مثلا بر فرض مثال اینا انسانهایی که تا حالا بودن مثلا آدم حساب میشن، انسان بودن نبودن، انبیا سرشون بود نبود، اصلا انسانها منهای انبیا اصلا هیچ عقلی فکری لاقل بدیهیاتی ابتداییات اینا رو میفهمن یا نمیفهمن؟ تفاوت کار این خواهد شد که انبیا به نظر بعضی ها آمدن برای کسانی که هیچی نمی فهمن. توجه کردید؟ باور کنید این میشه. یعنی انبیا آمدن برای کسانی که اینا هیچی نمی فهمن. این یک برداشته. یه برداشت این استش که انبیا اگر به وقتی ارسلان خدمتون شد اگر تمام بشر باشن، فارابی و ابن سینا و امثال اینا باشن، باز وقتی رسول الله میاد چی؟ بعث فی الامیین رسولا منهم. توجه کردید؟ این اگر همه بشن فارابی، تازه اینجا عظمت نبی روشن خواهد شد. این تفاوت نگاه ببین چقدره. خیلی عجب چقدر میترسن از این که حرفای دیگه مطرح نشه. توجه که حرفای دیگه مطرح نشه. حالا مثلا اینا که همه شما میگن ما ریزخار قرآن هستیم، حالا فرض حافظ یا مولانا یا امز اینا که میگن ما هرچی داریم از قرآن داریم، حرفشون اینه. ولی ببینید خب به خاطر اینکه وقتی شما مثلا الان خیلی از اهل بیت معصومین اصلا چی میفرمانی کمی توضیح بدید. ایام فرض کنید که الان ولادت فرض کنید که ائمه معصومین نزدیک امام حسین امام سجاد اینا نزدیک دیگه، درسته؟ خب شما یه جلسه بذار ببینیم ابوالفضل العباس چی میفرماد، نمیدونم امام سجاد چی میفرماد، نمیدونن چی بگن. معارف که دستشون نیستش که، الا این که مثلا میگیم که اینا خیلی موجودات بالایی هستن، خیلی هستن، عظمت دارن. همین فقط همین کلمات رو میگیم. خب یه بار بیاید تحلیل بدید که زندگی ما رو متحول کنه، از امام حسین یه بحثی بیارید که زندگی ما متحول بکنه. چون اینجوری نیست، از اون طرف یه دفعه یه تحلیل عمیق فلسفی عرفانی میبینید تمام فضاها رو رنگ زده. توجه کردید؟ چون احساس میکنن بعد میگن اینا رو باید قشنگ لهشون بکنیم تا عظمت ائمه معصومین روشن بشه. یعنی هیچ کسی حرف نزنه، همه ساکت باشن. ما این میگیم اینجوری میگیم همه حرف بزنن تازه میفهمی امام معصوم کیه. توجه کردید؟ همه حرف بزنن، اون تعبیر آیه شریف هستش که و بشر الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. حرف که زده بشه تازه معلوم میشه. تازه خیلی از اینا شرح و بسط آیات و روایات خودشون مثلا دایه ندارن، میگن همون آیات و روایات رو ما شرح و بسط دادیم. حالا تو چنین فضایی با این همه فضاها یه دفعه یه نفر که اصلا انتظار ازش نمیره برگرده مثلا بگه که آقا کتابی رو که باید با انبور جا به جا کرد، این چه فضای فرهنگی آقای چیه؟ این چه فکری تهشه؟ توجه کردید؟ کتابی رو که باید با انبر جا به جا کرد، حالا مثلا بعضی ها درس مثلا میذارن. واقعا اصلا این چی؟ یعنی تو پشت صحنه این ذهن چه نکته ای نهفته شده که سرآخر اون بروز نهاییش تبدیل میشه به یه چنین جمله ای؟ بله. از سامن، خدا فرفوریوس رو رحمت کنه که باعث شد که این حرف رو، از سامن ما نسب الی فرفوریوس ان علمه تعالی به اتحادهی مع المعقول، علم باری تعالی به این استش که او با معلومش با معقولش متحده. یعنی اتحاد او با معقول علم باری تعالی را تشکیل میده. و فیه الله میفرماد که و فیه دو تا اشکال میگیره. اشکال اولشو بگیم، اشکال دوم همراه با برخی از توضیحات بشه باید بشه تا روشن بشه. و فیه انه انما یکفی لبیان نحو تحقق العلم، بیانی که ایشون داره در مقام تبیین نحوه تحقق علمه، اما خود علم باری تعالی را که قبل از ایجاد بعد از ایجاد چیه اجمالی تفسیر اینا رو که توضیح نمیده که. ما بحثمون در تبیین اقوال متعدد تو اون نگاه ها بوده. و فی انه انما یکفی لبیان نحوه تحقق العلم و انه بالاتحاد دون العروض، اون گونه که حکمای مشا میگن که قولشو بعدن داریم که اونا چون میگن صور ذهنی عارض بر ذات پروردگاره که توضیح میدم اونجا. توجه کردید؟ دون العروض و نحوی، و نحوی مثلا فرض کنید غیریتی که از افلاطون مطرح شده بود یا از شیخ اشراق. شیخ اشراق نحوه علم پروردگار رو مثلا چی میگه؟ میگه از باب علم حضوری اشراقیه. توجه کردید؟ حالا بیان فرفوریوس میخواد اینو بگه که نه به شکلیست که شیخ اشراق و امثال اینها میگن، یا اون نحوهی که مشا میگه تو بحث کیفیت علما، بلکه کیفیت علم به نوع اتحاده. اون اصلا یه فضای دیگه داره. اگه ما یه وقتی مثلا یه بحثی باز بکنیم که چگونه و به چه فرایندی خداوند متعال علم پیدا میکنه، یه مساسی با این اقوال پیدا میکنه، ولی اصلا نحوه ورود و روی کرد ما تغییر پیدا خواهد کرد. اونجا ممکنه چند قول مطرح بشه، اونجاست که شما باید یکی از اقوال رو چی بشمارید؟ قول فرفوریوس بدونید و تبیین بکنید. اما الان این بیانی که فرفوریوس داره مطابق این نگاه و روندی که ما داریم داخل نیستش. و اما کونه علما تفصیلیا بالاشیاء قبل الایجاد مثلا فلا، اما این که علم پروردگار علم تفصیلی به اشیاء قبل از ایجاد باشه مثلا یا بعد از ایجاد باشه مثلا، نه فلا، این نکته از کلمات فرفوریوس در نمیاد. حالا دقت بکنید، این که این نکته از کلمات فرفوریوس در نمیاد، الان میفرماد که ببینید الان بلافاصله اشکال دوم مطرح میکنه، من بخونم تا این توضیح بدم. ففیه ما فی سابقه، این در این هم همون قبل، ببینید از کلمات فرفوریوس این مسئله اصلا وارد این بحث نشد تا قضاوت بکنه آیا علم تفصیلی قبل از ایجاد دارد یا ندارد. حالا اگر بگیم کلمات ایشون در این ساعت مبهمه و چون این فضا را اصلا نیاورده، پس علم تعالی را در این ساعت تصور نداره، پس اون اشکال قبلی هم بهش وارده. دقت بکنید چیزی میخوام اشکال بهش وارده، ولی اصلا علامه با اشکال اول نباید اصلا اشکال دوم وارد کنه. اشکال اول اگر اینه که فرمایش فرفوریوس اصلا در اداد اقوال دیگر نیست، داره نحوه علم رو مطرح میکنه، خاصا دیگه اشکال دوم جای تر نداره. اشکال دوم اون وقتی جای تر داره که اینجوری توضیح بدیم، بگیم کلمات فرفوریوس فقط همین مقدار توش وجود داره، اصلا این مسئله که علم قبل از ایجاد به نوع تفصیلی داره توش نیست، مثلا گویا که ایشون این علم رو قائل نیستش، پس این اشکال قبلی هم بهش وارد خواهد بود. توجه داره چجوری؟ یعنی به نظر من اصلا این نباید اینجا مطرح بشه. ففیه ما فی سابقه، اینم اشکال دوم. اتاسه، اینم قول هشتم بود که گذروندیم، اما قول نهم، قول هشتم گذروندیم اما قول نهم، قول نهم اونی هستش که به اکثر متأخرین منسوب، بیشتر هم متکلمین مد نظرش هستند. الان در سطرهای بعدی هم اشاره به این بحث وجود داره. اکثر متأخرین که در میان متکلمین و اینها هستن چون این دیدگاهی راجع به علم پروردگار دارن. حالا ما بحث علم ذات به ذات رو مطرح نمی کنیم، بحث ما علم به ماسوا هستش. اینا میگن در مرتبه ذات پروردگار، حالا روشن خواهد شد که اینا این بحث رو از کلمات حکمای مشاء اتخاذ کردن، توجه کردید؟ در مرتبه ذات پروردگار خداوند علم اجمالی به ما سوا داره، نه علم اجمالی در این کشف تفصیلی که تقریر صدر هستش، همون علم اجمالی که در قول در واقع هفتم مطرح می کردیم، علم اجمالی به این نب، این همراه با ابهام ها. چون پروردگار علت ماسوا هستش، پس بنابراین ماسوا به نوع اجمالی غیر تفصیلی در ذات حق وجود داره. خداوند از باب اینکه به خودش عالمه، پس به چی؟ پس به ماسوا هم اطلاع داره، ولی به نوع اجمالی. پس قبل از ایجاد علم اجمالیه، اما بعد از ایجاد علم تفصیلی خواهد شد. اما اینجا جای بحث های مفصل در اینجا نیست. صدرا اون طرحی که داد علم اجمالی در این کشف تفصیلی خیلی اهمیت داره. بحث اینه که می شود کسی فاعل باشد اما در مرحله قبل از فعل علم تفصیلی به فعل نداشته باشه. این سوال جدی اونجاست. آیا علم اجمالی کفایت میکنه برای انجام دادن کار، کاری که هزار تا ریزکاری توش وجود داره؟ توجه کردید؟ آیه شریفه چی؟ افلا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا کسی که خلق میکنه نمیدونه؟ آیا این علم اجمالی کافیه؟ صدرا میخواد بگه علم اجمالی کافی نیست، باید در مرحله قبل از ایجاد به تمام ریزکاری های فعل خودش علم داشته باشه. و این جالبه، مثلا ما وقتی داریم کارهای انجام میدیم، ما باید قبل از فعل به تمام ریزکاری ها علم داشته باشیم. بله، این علم الان فضای در فضای واضح وجود ما نیست، تو اون نقطه بسیط وجود داره. همین الان که ما داریم تولید میکنیم از اون نقطه بسیط بیرون میاد، تو اون مرحله قبل صدرا میگه حتما با علم تفصیلی وجود داشته باشه. خب اگر علم تفصیلی وجود داره، اونجا نقطه بسیط میشه علم اجمالی در این کشف تفصیلی. توجه کردید؟ خب حالا پس اکثر متأخرین و متکلمین یه چنین دیدگاهی دارن، علم اجمالی به ماسوا در مرتبه ذات، علم تفصیلی به ماسوا در مرحله فعل داره. علم تفصیلی قبل از فعل نداره، چون قبل از فعل اصلا معلومی نیستش که علم تفصیلی بهش وجود داشته باشه. باید پس فعل محقق بشه، در واقع اشیا متحقق بشن، تفاصیل حاصل بشه، خداوند متعال بعد از اینکه تفاصیل حاصل شد به اونا چی پیدا بکنه؟ علم تفصیلی بعد از ایجاد پیدا بکنه. این ریزکاری و نکته است که با توجه به وقتی که گذشته انشالله جلسه فردا به عرض خواهیم رسان. من میخواستم امروز تمام بکنم کل فصل رو، حالا مقصر جناب فرفوریوس بوده، توجه کردیم من. Oh, no.